أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از ورود به تنبیه سوم و چهارم، نکته ای از بحث تزاحم ملاکی باقی مونده عرض کنم. در بحوث گفتن در خطاب امر به ضدین دائمیین مثل خطاب یجب القیام و یجب الجلوس بنابر حجیت دلالت التزامیه بر ثبوت ملاک، محبوب بودن قیام و محبوب بودن جلوس ثابت میشه و ما نباید ترک کنیم هر دو را، چون دلیل داریم که این دو محبوبند و ترک این دو برای یک فعل ثالث که دلیل بر محبوب بودن آن نیست خلاف حکم عقل است. که ما اشکال کردیم که صرف محبوب بودن کافی نیست برای وجوب امتثال عقلن، احراز باید بکنیم که مولا راضی به ترک نیست. اشکال دیگر این هست که وقتی تعارض بین اصل دو خطاب بود، مدلول مطابقی ساقط شد رأساً، دیگر تا این خبر قطعی و صدور نباشد مشمول دلیل حجیت خبر ثقه نیست. خبری که مضمونش 100% معارض دارد، مدلول مطابقیش اعتبار ندارد چون مبتلا به معارض هست. اگر این خبر ظنی و صدور باشد که دلیل حجیت خبر ثقه شاملش نمیشه. وقتی دلیل حجیت خبر ثقه شاملش نشد، چطور ما به مدلول التزامی این خبر عمل کنیم؟ یک وقت تعارض بین اطلاق دو دلیل هست، مثل سل با لا تغصب سرایت نمی کنه، تعارض به دلیل حجیت این دو. اما وقتی تعارض بین اصل دو خطاب هست و این دو خطاب ظنی و صدور هستند، دلیل حجیت شاملش نمیشه. و سیأتی فیما بعد که تعارض سرایت میکنه به سند این دو خطاب. بله، اگر خطاب قطعی و صدور بود و دو خطاب قطعی و صدور تعارض کردند و طبعا نکته تعارض این میشه که ما احتمال تقیه بدیم، احتمال بدیم یکی از این دو تقییتن صادر شده از امام، یا احتمال بدیم مراد استعمالی امام یک معنایی است که فهم عرفی و جمع عرفی با آن مساعد نیست. اونجا ما حرفی نداریم. اما وقتی دو خطاب ظنی و صدورند، دلیل اعتبار سند شامله این دو خبر و این دو خطاب متعارضه، به نحو تعارض 100%، نه تعارض عموم من وجه، شامل این دو نمیشه. اما بحث راجع به تنبیه سوم، قبلا بحثش گذشت. تنبیه ثالث این هست که مرحوم آقای خویی در فقه فرموده که بین مستحبات تزاحم نیست. یعنی چه؟ یعنی خطاب استحباب عمره یا حج با خطاب استحباب زیارت الحسین علیه السلام و استحباب زیارت الرضا علیه السلام و امثال ذلک، ولو از جمع بین اینها تضاد پیش میاد، ولی چون الزام درش نیست ترخیص در ترک داره، ولذا محظوری عقل نمیبینه در این که هم ترغیب بکند مولا به رفتن به حج و هم ترغیب کند به زیارت الحسین علیه السلام فی یوم عرفه مثلا، چون ترخیص در ترک دارد، لازم نمیاد از جمع بین این دو الزام به غیر مقدور که خلاف حکم عقل باشد. ترغیب است به این فعل و ترغیب است به آن فعل، مکلف قادر بر جمع بین این دو نیست و هیچ محظوری ندارد. نتیجه این فرمایش آخو اینه که حتی اگر ما ترتب را محال بدونیم، اما مطلقا که نظر صاحب کفایه است، یا در مواردی که رابطه بین این دو فعل رابطه علت و معلوله، مثلا اضرار به نفس مکروه باشه، وضوع که مستحب است سبب اضرار مکروه بر نفس باشه. اگر حکم الزامی بود، مرحوم آقای خویی فرمود نمی شود تحریم مسبب و امر ترتبی الزامی به سبب. چرا؟ چون معنای ترتب این است که بگوید اذا اوجدت المسبب و هو الاضرار المحرم به نفس فاوجد سببه و هو الوضوء. این طلب الحاصل است، ایجاد مسبب یعنی ایجاد سبب آن. ایجاد سبب اگر کردی ایجاد کن سبب را، این معنا ندارد، طلب الحاصل است. اما در مستحبات ترتب نیست، مستحب است وضوء، مکروه است اضرار به نفس ولو در حد اضرار در حد القاء نفس در تهلکه نباشد، مشکلی ندارد. چون نیاز به ترتب نداریم مشکلی ندارد. در بحوث اشکال کردند، گفتن آقا مشکل تکلیف به غیر مقدور اختصاص ندارد به الزام به غیر مقدور، مشکل این است که روح امر، چه امر وجوبی و چه امر استحبابی، تحریک مکلف است نحو الفعل. امر بدون داعی تحریک امر نیست، لقلقه انشاء و اعتبار است. تحریک به ضدین ولو تحریک غیر لزومی معقول نیست، صادر نمی شود از حکیم. مولا وقتی که ترغیب می کند مثلا به یک اهم که زیارت الحسین علیه السلام یوم عرفه است که در روایات داریم افضل از حج مستحب است، از اون طرف مستحب هم بکند حج را، به داعی تحریک مطلق به حج که بخواهد مکلف را منصرف کند از اون مستحب به اهم، این ترجیح مرجوع بر راجح است. مولا بخواهد بگوید اون مستحب بهتر را انجام نده، بیام این مستحب ضعیفتر را انجام بده، این که ترجیح مرجوع بر راجح است. یا این که به طور مطلق در مستحبین متساویین بخواهد مولا تحریک کند به این مستحب مطلقا و به اون مستحب که ضد اوست مطلقا، این ترجیح بلا مرجح است و جمع بین این دو داعی تحریک هم از حکیم صادر نمی شود، با توجه به این که می داند مکلف قادر بر تحرک نحوه هما نیست، قادر نیست مکلف بر تحرک نحو از ضد این معن. تحریک به یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجح است، ولذا باید در مستحبات هم ملتزم بشیم به ترتب. این فرمایش بهوز به نظر ما اشکال داره. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم روح حکم و امر تحریک در چارچوب حکم عقل و عقلا هست، یعنی تحریک علی تقدیر الوصول و در فرض تزاحم هم طبق همون محرک عقلی و عقلایی که بهتر است در مستحبات اهم را به جا بیاوری، در واجبات باید اهم را به جا بیاوری، حکم عقل و عقلا تعیین کننده نحوه محرکیت اوامر شرعی است. روح امر محرکیت مطلقه نیست، محرکیت در همون چارچوب حکم عقل و عقلا هست، ولذا هیچ استهجانی ندارد، هیچ خلاف حکمت نیست که مولا در مستحبات بگه حج بروید، زیارت امام حسین در عرفه بروید. داعی تحریک مطلق نیست، دایی تحریک است در چارچوب حکم عقل و عقلا که در فرض تزاحم حکم عقل و عقلا میگوید در مستحبات بهتر است اهم را به جا بیاوریم. ما اگر خودمان بودیم حتی در واجبات هم میگفتیم نیاز به ترتب نیست، هیچ محظور عقلی و عقلایی نیست که خطاب تکلیف شامل فرض تزاحم بشود بدون هیچ تقیید، منتها در واجبات دلیل گفت لا یکلف الله نفسا الا وسعها ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و نظام ما مجبور شدیم گفتیم خب اگر بنا باشد که شارع در واجبات مطلقا تکلیف کند به ضدین در باب تزاحم، خلاف اطلاق آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها هست، ولو عقل منجز نمی داند هر دو تکلیف را، اما خلاف ظاهر لا یکلف الله نفسا الا وسعها هست جمع بین اطلاق این دو تکلیف الزامی، و خلاف ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست در مواردی که از جمع بین الامتثالین مکلف مبتلا به حرج می شود. اما در مستحبات امر استحبابی که مصداق تکلیف نیست، ایقاع فی الکلفه نیست، جعل حرج نیست، ما جعل علیکم فی الدین من حرج امر حرجی استحبابی را بر نمی دارد، چون مصداق این نیست که خدا بگوید ما شما را به حرج ننداختیم. خدا آزاد گذاشت ما را در مستحبات، ما را به حرج نینداخت. خب اگر می خواهید ملاک مستحب را درک کنید، این شما و این میدان، الزامی در کار نیست. هازا کله اگر امر استحبابی بداعی تحریک باشد. اگر گفتیم امر استحبابی بداعی ارشاد به فضیلت و رجحان فعل است، کما علیه المحقق الایروانی و سید البروجردی، اصلا خطاب امر استحبابی روح تحریک نداره، ارشاده، ارشاد به رجحان فعل. ولی خب این مبنا رو ما قائل نیستیم، ما معتقدیم امر استحبابی مولوی است نه ارشادی. ارشاد به رجحان فقط نیست، ولیکن امر مولوی به داعی تحریک در چارچوب حکم عقل و عقلا هست و هیچ نیازی به ترتب نیست. و قرینه عرفیه عامه است. وقتی مولا امر میکنه به نحو امر استحبابی به ازداد، قرینه عامه است که نمیخواد منصرف کند مکلف را از ضد دیگر. یک خطاب میگه زیارت امام رضا بروید، یک خطاب میگه زیارت امام حسین بروید، یک خطاب میگه حج بروید. قرینه عامه است که نمیخواد بگه هر خطاب مستحبی بقیه مستحبات رو ترک کن بیا سراغ من. روش عقلایی هم این نیست. قرینه عامه است که میخواد بگه زیارت الحسین یوم عرفه ترغیب دارد. قرینه عامه است که من نمیخواهم که از بقیه مستحب ها شما را منصرف کنم. این خلاف قرینه عرفی است در مستحبات. هم مطلقش که تزاهم هم که آقایون گفتن در تضاد اتفاقی است مشکل نداره، هم در امر استحبابی به ضدین دائمیه. هیچ ظهور عرفی نداره که زور الحسین علیه السلام یوم عرفه، یعنی حج نرو برو زیارت امام حسین روز عرفه. ظهور عرفی نداره. قرینه عرفی عامه هست که من نمیخوام منصرفتون کنم از بقیه مستحبات. اصلا اوغلا هم همین طور هست اوامر رجحانی و استحبابیشون. بله اگر روایت خاصی بگه ان الله ينظر الى زوار الحسين يوم عرفه قبل ان ينظر الى زوار بيته، بحث دیگری است. اما اطلاق زور الحسين علیه السلام يوم عرفه با حجه اصلا تنافی عرفی نداره. قرینیت عرفیه بر این است که نمیخواد منصرف کنه مردم را با امر به این مستحب از بقیه مستحبات. میخواد بگه اینها مستحبند. یک کسی دوست داره شرایط فراهم اون مستحب را انجام میده، شرایطش برای کسی دیگه فراهم مستحب دیگر را انجام میده و هاکذا. یک مطلبی در بحوث گفتن، اونم عرض کنم. در بحوث گفتن استاد ما آقای خویی دو تا مبنا داره، این دو تا مبنا رو زمینه هم میکنیم و خودتون ببینید چه نتیجه ای ازش در میاد. یک مبنا همینه که لا تزاهم فی الاوامر الاستحبابیه. خب مبنای دوم چیه؟ مبنای دوم اینه که بین مستحبات و واجبات از ناحیه جعل شرعی فرقی نیست. اقم الصلاة لدلوک الشمس و اقم صلاة اللیل هیچ فرقی ندارند در معتبر شرعی. هر دو اعتبار شده درشون نماز در ذمه مکلف. وجوب حکم عقله، عقل میگه اگه ترخیص در ترک به مکلف واصل بشه من دیگه حکم به وجوب نمی کنم. ترخیص در ترک به مکلف واصل نشه من حکم کنم به وجوب امتثال از باب حکم عقل در مرحله عبودیت و مولویت. این مبنای آقای خویی. بعد در بحث میگن خب طبق این مبنا در اوامر وجوبیه هم به لحاظ معتبر شرعی پس مشکل این نیست بین خطابات اوامر. سلف صلات صبح ازا خسف الشمس او خسف القمر فصل الآیات. فرصت نیست برای نماز صبح و نماز آیات با هم. خب اونی که مشکل پیدا می کند به نظر آقای خویی حکم عقل است. خود شما گفتید اوامر استحبابیه درشون تزاهم نیست، یعنی نیاز به ترتب نیست. اوامر وجوبی هم که در اعتبار شرعی فرقی با اوامر استحبابیه نمی کنن طبق اون مبنای دوم شما، پس دیگه ما اصلا چرا بحث تزاهم رو مبتنی کردیم در واجبات بر مبنای ترتب؟ گفتیم اگر ترتب محال باشد باب تزاهم داخل می شود در باب تعارض. اینجور گفتن مرحوم آقای خویی، گفتن چون ترتب ممکن است تنافی نیست در جعل بین خطابین متزاهمین، و الا اگر ترتب محال بود امر به مهم با امر به هم تعارض می کند. این فرمایش های صد به نظر ما ناتمامه. ما عرض خودمونو بگیم بعد مراجعه کنید به بحوث ببینید نتایج دیگری هم که در بحوث بار میکنه با این عرض ما همش از بین میره. آقا درسته طبق مسلک آقای خویی اوامر وجوبیه معتبر شرعی درش با اوامر استحبابیه فرق نمی کن. هر دو اعتبار الفعلا علی ذمه المکلف. حالا امکان ندارد جعل وجوب، آقای خویی اینو میگه که ما بعید میدونیم، یعنی شارع نمیتونه بگه لابد ان تفعل کذا، ما بعید میدونیم آقای خویی اینو بگه، ولی خطابات اوامر رو اینجور میگه. میگه خطابات اوامر اقم الصلاة لدلوک شمس، اعتبار الفعل على ذمه المكلفه. اقم صلاة الليل، اعتبار الفعل على ذمه المكلفه. استحباب یکی و وجوب دیگری به حکم عقله. آقا جناب آی صدر، خب نقل کلام میکنیم به اون ترخیص شارع. ترخیص شارع در ترک مهم یا ترخیص شارع در ترک احد المتساویین، در فرض اتیان مساوی آخر، او ترتبی است. شارع نسبت به خطاب اهم ترخیص در ترک ندارد، ولذا عقل میگه واجب است مطلقا. نسبت به خطاب مهم ترخیص در ترک دارد، عند اتیان الاهم. میگه اگر اهم را می آوری ترخیص داری در ترک مهم، و الا اگر اسیان کنی اهم را ترخیص در ترک مهم نداری. ترتب به جای اینکه از مفاد صيغه امر در مفاد صيغه امر جاری بشه، میره در ترخیص. فرق نمی کنه. نه آقا، خطاب اهم ترخیص در ترک نداره، خطاب مهم ترخیص در ترک داره، عند اتیان الاهم. آقا در فرض اسیان، در فرض اسیان اهم مرخص نیستی در ترک مهم، این محاله. در فرض اسیان اهم مرخص نیستی در ترک مهم، در فرض امتثال اهم مرخص هستی در ترک مهم. و نتیجه این میشه، این که آی صد میگه دیگه مرجحات باب تزاهم دیگه دلیل نداره. آخه اینا رو داره میگه بحوث، میگه دیگه مرجحات باب تزاهم همش از برکت این بود که ما خطاب امر به اهم و خطاب امر به مهم را میخواستیم یک قید لبی بزنیم. قید لبیش این بود که مالم تشتغل به واجب اهم من او مساوی. چون قید لبی میزدیم مرجحات باب تزاهم میومد جلو، خطاب اهم قید لبی میخوند مالم تشتغل به واجب اهم من او مساوی، خطاب مهم من مقید لبیش مالم تشتغل به واجب اهم من او مساوی، وقت بعد مرجحات باب تزاهم میگه خب اگر خطاب الف اهمه، حق نداری بری مشغول خطاب ببشی. ولی برعکس اگر شد، خب شما مرجحات باب تزاهم رو اعمال کن، بنابر قید لبی مرجحات باب تزاهم مطرح شد، و الا اگر خطاب امر به نماز صبح در مثال تزاهم با نماز آیات مطلق باشه، خطاب امر به نماز آیات هم عند خسوف القمر مطلق باشه، عین مرجحات و باب تزاهم. میگیم آقا اولا ما به لازمون ترخیص پیاده میکنیم مرجحات باب تزاهم. آقا اجازه میکنم، ترخیص شارع است. آیقوی میگه در مستبات شارع ترخیص میداد در ترک، در باب تزاحم هم اگر شارع ترخیص در تعد ندهد الزام به غیر مقدور می شود. خب خطابی که اهم است یا محتمل الاهمیت است به عینه خب اون ترخیص در ترک ندارد، ولی اون خطابی که مهم است او قطعا ترخیص در ترک دارد در فرض اشتغال به خطاب اهم. شما علم تفصیلی دارید، دقت کنید، شما علم تفصیلی دارید، این خطابی که معلوم عدم الاهمیت است یا خطابی که محتمل الاهمیه به عینه نیست در مقابل خطابی که معلوم الاهمیه است یا محتمل الاهمیه بین است. این خطاب که محتمل الاهمیه بین نیست یقیناً ترخیص در ترک دارد، یقیناً ترخیص در ترک دارد. نماز آیات معلوم الاهمیه نیست، محتمل الاهمیه بین هم نیست، یقیناً ترخیص در ترک دارد در فرض تزاحم با نماز صبح. اما نماز صبح ترخیص در ترکش معلوم نیست، ترخیص در ترک در نماز صبح معلوم نیست. وقتی واصل نشد ترخیص در ترک، عقل حکم میکند به الزام مطلق نسبت به نماز صبح، ولی ترخیص در نماز آیات معلوم است، چون نماز آیات یقینا اهم نیست، یا مساوی است یا اضعف است. چه مساوی باشد چه از اف، یقینا ترخیص در ترک دارد در فرض اشتغال به نماز صبح، و در فرضی هم که مساوی هستند شارع مگر میتواند در هیچ کدام ترخیص در ترک ندهد؟ ترخیص از چه کار است ترخیص بده؟ ترخیص رو شارع میده، در مستحبات رو شارع ترخیص میده، در باب تزاحم هم شارع ترخیص میده در ترک مهم، فوقش میگید عقل کاشفه. و الا اگر شرع ترخیص نمیداد که عقل در جایی که از جمع بین الامتثال مکلف به حرج می افتد، عقل می گوید من ترخیص می دم در ترک احده ما، شارع امتنان گذاشت گفت ما جعل علیکم فی الدین من حرج، من ترخیص می دم در اینکه یکی از این دو را ترک کنید در اوامر وجوبیه، ولو وجوب به حکم عقل باشد، اما شارع باید بیاد ترخیص بده در ترک احده ما. در متساویین خب شارع یقینا ترخیص داره در ترک احده ما. و از این نتیجه میگیریم این که هم در اوامر وجوبیه ولو وجوب به حکم عقل باشه بحث ترتب میاد به لحاظ ترخیص، هم مرجحات باب تزاحم میاد به لحاظ ترخیص، علاوه بر این که مرجحات باب تزاحم کافی سرش حکم عقل. مگه مسلک رابع که مسلک امام بود و مسلک منتقل اصول بود نمیگفت تزاحم حکم عقل است در مرحله امتثال؟ آخرش اون میشه. چرا مرجحات باب تزاحم رو ما از دست بدیم؟ بنابر مسلک آی خویی که وجوب به حکم عقل است، تمام مطالب ترتب مرجحات باب تزاحم و امثال ذالک بر این ترخیص شارع تطبیق میشه. یه نکتم ایشون گفته، اونم بگم در بحث، گفته آقا شما دیگه چرا پس میگید خطابات وجوبیه کاشف از ملاک نیست؟ خب خطاب که مشکل نداره که، خطاب که مشکل نداره که، وقتی عاجز شدی وجوب عقلی برداشته میشه، وقتی وجوب عقلی برداشته شد ولی خطاب هست. مگه شما نمیگی الزام به غیر مقدور عقلا قبیح هست؟ الزام که به حکم عقله، و الزام بر، اما امر به غیر مقدور که قبیح نیست. وجوب تعلق بگیرد به غیر مقدور قبیح هست، وجوبم که شما گفتی به حکم عقله، اما اصل امر و اعتبار الفعل علی الذمه که به حکم شرع است تعلق بگیره به غیر مقدور طبق بیان شما که اشکال نداره. خب کشف ملاک میکنیم از اون. اینم عجیبه آقا. اولا این کاشف از ملاک لزومی نیست، کاشف از ملاک رجحانی است، به چه درد میخوره؟ این بیش از این نیست که فوق ملاک استحبابی کش میشه، برای صحت کافی، اما برای حالا ثانیان آی خویی که لغویت امر به غیر مقدور رو که بحث نکرد، در جایی که ذات فعل مقدوره، جمع بین الفعل این غیر مقدوره، حج رفتن مقدوره، کربلا رفتنم یوم عرفه مقدوره، جمع بینهما غیر مقدوره. اینجاها را آی خویی گفت چه اشکال داره امر مطلق به حج، امر مطلق به زیارت الحسین یوم عرفه، لغویت لازم نمیاد. اما وقتی ذات یک فعلی غیر مقدوره، لغو امر به او ولو امر استحبابی، مستحب بس پرواز کنی به آسمان، خب من بال ندارم پرواز کنم به آسمان. آی خویی که خودش گفته، گفته که امر به غیر مقدور لغوه، ولو به اطلاق، اطلاقش لغوه در جایی که ذات فعل غیر مقدور است. آخه شما دارید مبنای خودتون رو به عنوان نقض به آی خویی مطرح میکنید؟ شما مبناتون اینه که اطلاق معونه زایده ندارید، نداره، میگید آی خویی تو هم باید حرف منو بزنی؟ آی خویی میگه چه اطلاق چه اصل خطاب اگر مستلزم لغویت باشه رفع میشه، خلاف حکم عقل. امر به غیر مقدور جایی که ذات فعل غیر مقدوره این اصلا لغوه. و الا آی خویی که در بحث و در بحث تعبدی و توسلی در اجود و تقریرات در محاضرات گفت من اگر مشکل لغویت نباشه تکلیف به غیر مقدور را اصلا محال نمیدونم، چون مثل دینه، اعتبار الفعل علی الذمه مثل دینه، شما بدهکاری نمیتونید ادا کنید، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ دینه دیگه. آی خویی میگه اگر نبود لغویت امر به غیر مقدور اشکال نداره اعتبار فعل غیر مقدور بر ذمه، اون تو مرجز نیست. صریحا میگه مشکل آی خویی لغویته. خب در امر استحبابی به فعلی که ذاتن غیر مقدوره، نه جمعن بینه و بین فعل ناخر، لغوه. ولذا هیچ کدام از این اشکالها وارد نیست. اما تنبیه رابع که آخرین تنبیه هست انشاءالله فردا عرض میکنیم و مختصری تاریخچه اختلاف حدیث و علل اختلاف حدیث رو ظرف دو جلسه آینده میگیم. بحث تاریخی است، شاید شیرین باشه، انشاءالله در ضمن دو جلسه آینده بحث رو تمام میکنیم. والحمد لله رب العالمین.